بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. بعد از گزارش حال منافقان و یهودیای بنی نذیر و بنی قینقاع و بنی قریظه اجمالاً و هشدار اینکه شیطان تا آخرین لحظه خطر دست از انسان بر نمی دارد، انسان را تزکیه می کند، راهنمایی می کند. می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی نگاه کند ببیند برای قد چه فرستاده است. قیامت نه تنها از اون نظر که نزدیک است قد است، بلکه همیشه قدوه است، همیشه قدات است، همیشه صبح است. یک بامدادی است که شامگاه ندارد، برخلاف دنیا که یک شامگاهی بود بی بامداد، یک شامی بود بی صبح، همیشه تاریک بود. قیامت یک بامداد و صبحی است که شام ندارد، شب ندارد. خلاصه این چنین نیست که قیامت به شب منتهی بشود، همیشه قد است، قدوه است، قدات است، آسال ندارد، قدوب است. و این هم که فرمود هر کسی نگاه کند ببیند برای فردایش چه فرستاد، نه به این معناست که تاریخ را ورق بزند تا کسی بگوید من یادم هست یا یادم نیست. هیچ کسی نمیتواند بگوید من چه کار کردم و چه کار نکردم، چیها یادم هست چیها یادم نیست و بهانه بیاورد. الان هر کسی خود را خوب میشناسد، الان در چه حالت است، به چه دل بسته است، چون محصول اعمال قبلی به صورت ملکات فعلی ظهور کرده است. ممکن است ارقام کارهای گذشته یاد انسان نباشد، اما ملکات فعلی به خوبی یاد انسان هست. انسان الان در چه حالت است، به چه علاقمند است. اولویت فعلی او محصول اعمال قبلی او است، پس به خوبی میتواند خود را بررسی کند. ولتند و نفس ما قدمت لغدین. قرآن کریم نه تنها به ما میگوید که هر کسی بررسی کند ببیند فردا برای فردایش چه فرستاده است، بلکه بهترین راه را همین معرفت نفس و سیر و سلوک نفس میداند. آیه 105 سوره مبارکه مائده هم که از غرر آیات اون سوره است، این است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این علیکم اسم فعل است، یعنی الزم. تکون نخورید، سر جاتون باشید. جایمون کجاست؟ انفسکم. از جانتون تکون نخورید، بیرون نرید. خلاصه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، الزمو انفسکم. اگر خواستی سفر کنید، سفر درونی کنید نه سفر بیرونی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما نجات پیدا کردید ضلالت دیگران به شما آسیبی نمی رساند. شما وظیفتون را انجام بدید، اگر وظیفه را انجام دادید به مقصد رسیدید، گمراهی دیگران به شما آسیب نمی رساند. یک وقت کسی در اول راه می گوید به من چه دیگران گمراه شدند، یک وقت در آخر راه می گوید نه در اول راه. هیچ کس در اول راه حق ندارد بگوید به من چه دیگران چه می کنند، چون یکی از مهمترین وظایف دینی همون امر معروف و نهی از منکر است. اگر کسی در اول راه گفت به من چه و احساس مسئولیت نکرد، این اصلا در سیر نفس وارد نشد. اگر کسی هم به خودسازی هم به نوسازی پرداخت و دیگران را با امر معروف و نهی از منکر هدایت کرده است، عده‌ای مهتدی شدن و عده‌ای مهتدی نشدن، اونگاه در پایان راه این شخص میتواند بگوید به من چه، چون من وظیفه‌ام را انجام دادم. تا اونجا که باید بگویم یا بنویسم یا بحث کنم که کردم، از این به بعد به من مربوط نیست. این لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم مال آغاز راه نیست. نمیفرماید شما اگر به مقصد رسیدید ضلالت دیگران به شما آسیب نمی رساند. شما اگر امر معروف یا نهی از منکر نکردید که مهتدی نیستی. اگر کسی این دو واجب مهم را عمل نکرد که به هدایت نشد، به وظیفش عمل نکرد. پس اگر این دو واجب مهم را عمل نکرد، او هم مانند دیگران به دام ضلالت افتاده است، مهتدی نیست. اگر به این دو واجب مهم عمل کرده است، خود شد مهتدی، دیگران عده هدایت شدند و عده هدایت نشدند. اینجاست که در آخر راه هم خدا می‌فرماید تو مسئول نیستی، هم انسان مجاز است بگوید به من چه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر نان است که انسان مسافر است؟ مگر نان است که مسافر باید طریقی را طی کند؟ این طریق بیرونی نیست، درونی است. از جانتون تکون نخورید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یه بحث‌های مبسوطی سید الاستاد رضوان الله علیه ذیل این آیه دارن که این بحث رو حتما ملاحظه بفرمایید، چون با این آیه بل تنظر نفسون تناسب دارد، با لا تکونو کالذی نسوا الله فانساهم انفسهم تناسب دارد. اگر انشاءالله این بحث را مطالعه فرمودید، به خواست خدا اون مباحث را به مناسبت این آیه تر اون در برزخ است. یا اون در برزخ است. وقتی وارد قیامت شدن از برزخیان سوال میکنن کم لبستون فل عرض قالو یومن او بعضی، اون در برزخ است که حکم قیامت کبرا را نداره. در قیامت کبرا فقط روز است. این که فمال لهم رزقهم فی بکرتن و عشیا، اینها تو آیات برزخ است نه آیات قیامت. آیات قیامت عشی ندارد، شامگاه ندارد، همش و همش صباح است و بامداد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى الله مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون. ما برای اینکه ببینیم در چه حالت هستیم، اگر گذشته یادمون نیست الان موجودیش یادمان است. موجودی عبارت از ملکات است. هر کسی در ملکات خود بیندیشد خوب میتواند خود را بشناسد که در چه حالت است، الان به چی علاقمند است. برای اینکه این راه را ما طی کنیم، اونا که این راه را طی کردن چندین وسیله به ما ارائه دادن که ما به اون وسیله متوسل بشویم به این راه را طی کنیم. گاهی تشویق کردن، گاهی ترغیب کردن، گاهی تخویف کردن، گاهی تهدید کردن، گاهی تحبیب کردن، گاهی گفتن نمیدانید بهش چه خبر است، اگر بدانید بهش چه خبر است هرگز اینجا جمع نمیشوید. این یکی از بیانات نورانی است، امیر است در نهج البلاغه. همون شما نمیدانید بهش چه خبر است، اگر میدانستید بهش چه خبر است هرگز اینجا پیش من جمع نمیشد، میرفتید به سراغ کاراتون که شما را به اون عالم زودتر برسانه. اینها بیانات تشویق به بهشت است که فراوان است. گاهی بیانات زهدآمیز دارد. اون بیانات زهدآمیز حضرت درباره دنیا بسیار زیاد است. دنیا را طوری به ما معرفی میکند که اگر ما اهل ذوق باشیم و این ذائقه من رو تخدیر نکرده باشیم هرگز رغبت نمی کنیم. یه وقت از انسان ذوق خود را از دست می دهد، هر لطافتی که در شعرا، شعر شعرا و ادیبان باشد واسه لذت نمی برد. این همان است که گفتن کجتب او جانوری. یه وقت است که اون ذوق‌های معنوی خود را از دست دادند که هرچه اون زشتی‌های دنیا را برای او بازگو کنند باز او ولعی دارد. این که فرمود بل تنظر نفسون به ما قدمت لقدین، یعنی خودتون را ببینید در چه حالت هستید. الان شما ظریف‌ترین لطائف ادبی را برای یک حمار گرسنه که آب و علف به او دادن بخوانید باکش نیست. بگویید این مردار است، این بدبوست، این باکش نیست، چون این لطائف ادبی رو درک نمی کند. اما یک کسی که اهل ذوق باشد وقتی یک غذای گوارا را پیش او حاضر کردن، یک کسی یک نثر یا یک نظم ادبی خوند و این غذا را به مردار تشبیه کرد، او اصلا رغبت نمی کند بخورد، چون این ذوق زنده است. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه دنیا را به صورت یک مردار افهین معنا کرد. اگر کسی اهل ذوق باشد، اون لطافت درون را حفظ کرده باشد، هرگز به سراغ حرام نمی رود و در حلال هم ولع ندارد. حالا ببینید بعضی از این جمله های حضرت را بخوانیم، ببینیم او دنیا را به چه صورتی در آورده. اولا گذرا بودن دنیا را ذکر کرد که مدتش کوتاه است. در پایان خطبه 188 می فرماید به این که فئن غدن من الیوم غریب، ما اسرع ساعات فی الیوم و اسرع الایام فی الشهر و اسرع الشهور فی السنه و اسرع السنین فی العمر. چقدر ساعتهای روز رو تشکیل میدن و چقدر روزها هفته رو به سرعت تشکیل میدن و چقدر هفته ها به سرعت ماه رو تشکیل میدن و چقدر ماها به سرعت عمر را تشکیل میدن و عمر از بین میرود. این گذرا بودن دنیا. در خطبه 190 کل دنیا را به صورت یک روز یا حد اکثر به صورت یک ماه تشبیه میکند. میفرماید من سرمت دنیا به اهلها و اخرجت هم من حزنها فکانت که یوم مزا او شهرن قضا. کل دنیا کوتاهیش یا در حد یک روز است یا حد اکثر در حد یک ماه. این درباره کوتاهی مدت. چیزی که در این دنیا هست اون لذت هاست که انسان را به خود جذب می کند. حضرت هم درباره این لذت ها سخن می گوید که این لذت دوام ندارد، همین و هم این که اون لذت را در ظرف التزاز تبیین می کند. دو تا سخن دارد. یکی این که این لذت زود گذر یه تلخی در پشت سرش هست، یکی این که این لذت را در حین التزاز به صورت یک مردار تشبیه میکنند. اما اون که فرمود هر لذتی یک پایان تلخی را دارد، اون را در کلمات قصار شماره 286 اینچنین فرمود ما قال الناس لشیء طوبی له الا وقد خبأ له الدهر یوم سوء. خلاصه هیچ زنده بادی نیست که یک مرگ بر فلانی هم پشت سرش هست، هیچ آفرینی نیست مگر اینکه یک نفرین رو هم به دنبال دارد. دنیا اون بیان که از دنیا یومان یوم لک به یوم علیک مشابه همین است. خلاصه دنیا برای هیچ کسی یک چهره نبود، به هر کسی خوش گذشت یه روز سم و تلخ هم در کنارش هست. این مال اون مطلب اول. اما اون مطلب دوم که دنیا را در ظرف التزاز به صورت یک کار حیوانی تشبیه می کند، همان است که در نامه معروفی که برای عثمان ابن حنیف مرقوم فرمودن آوردن، اون نامه 45 نهج البلاغه است که از نامه های معروف حضرت است. حالا سخن از زهد نیست، سخن از ذوق است. سخن در این نیست کسی زاهد باشد جهنم نرود یا بهشت برود، سخن در ذوق است. اگر کسی اهل ذوق بود اهل شکم نیست. با این جمله ها ملاحظه فرمید. در این خطبه، در این نامه 45 که عثمان بن حنیف را اونچنان مورد مؤاخذه قرار میدهد، میفرماید و انما هی نفسی عروضها بالتقوا. من نفسم را با تقوا ریاضت میدم. ریاضت همون تمرین است. یک حیوان وحشی را اگر بخواهن اهلی کنن با ریاضت یعنی با تمرین او را اهلی میکنن. هذه نفسی عروضها بالتقوا لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. اونگاه میفرماید به این که من چگونه نفسم رو ریاضت میدم. در فرازهای دیگر این نامه میفرماید الیکه انیا دنیا فحبلوکه علا قاربه، که به اینجا میرسد که مؤمن کسی است که باکش نیست من از ور ان هوا الیکه وفق و سالم من که لا یبالی ان ذاق بهی مناخو و دنیا اندهو که یوم هان انسلاخو. کل دنیا پیش مؤمن یه روزی است که باید منسلخ بشود. این انسلاخ هم از تعبیر سوره مبارکه یاسین گرفته شده است که مگر نمیبینند که شب لیله را نمیبینند که اینها در روشنی بودند، نسلخ و منه و نهاره فیضاه و مظلمون، یعنی این روشنی که داشتن یه قشری بود که روی این فضا را پوشون، ما این قشر روشن را که برداشتیم درونش تاریک است. گرچه این معنا را سینر استاد رضوان داره تو المیزان نپذیرفتن، ولی بعضی از بزرگان اهل ذوق این چینی معنا کردن. ایشون رو حرف جر یه قدری اشکالی داشتن در المیزان، ولی علیه حال ظاهر این آیه این است که اگر یک روشنایی برای روز هست، این قشریست که روی فضا کشیده شده. نسلخ منه النهار، نهار یک پوستیست روی این فضای تاریک. ما وقتی سلخ کردیم این پوست را کشیدیم، فیضاه و مظلمون، اینا تو تاریکی می افتن. معلوم می شود درون تاریک است، بیرون یه قشر روشن است. حالا فرمود و دنیا اندهو که یوم هانن سلاخو، اونگاه فرمود او عذوبی انی، به دنیا خطاب می کند که از من فاصله بگیر، چون قبلش هم سوگند یاد کرد. فرمود والله لو کنت شخصا مرئیان و غالبا حسیان لأقمت علیک حدود الله فی عباد قررتهم بالامانی و امم القیتهم فی المهاوی. سوگند به خدا، به دنیا میفرماد اگر من تو را میدیدم و تو دیدنی بودی، حد بر تو جاری میکردم. حالا میفرماد او عذوبی انی فوالله لا ازل لک، سوگند به خدا من ذلیل تو نخواهم شد، نه ذلیل تو هم نه ذلول تو. فتستذلینی ولا اصلس لک فتقودینی، که تو قائد من باشی و قیادت و رهبری من را بگیری. و ایم الله یمینا استثنی فیها و مشیت الله، سوگند به خدا که انشاء الله را در این سوگند زیاد آور می شوم. لعروزن نفسی ریاضت، لعروزن نفسی ریاضتن تهش و معها الالقرس. خب انسان واقعا خجالت می کشد اینا رو می خوانم. سوگند به خدا من خودم رو اونچنون ریاضت میدم. خب انسان اگر خیلی گرسنه بماند، وقتی یه قرص نان با یک نمک گیرش بیاد خوشش میاد. فبود اونقدر من خودم رو ریاضت میدهم که اگر یه تک نان خوش گیرش آمده خوشش بیاد. لعروزن نفسی ریاضتن تهش و معها الالقرس ازا قدرت علیه مطعومن و تقنع بالمله مطعومن، یکی بشه ادام او و خورشتش، یکم بشه غذای. ولعدعن مقلتی که این ماء نزب معینها، کاری میکنم که عشق از چشمانم خوش بشود، اینقدر مینالم یا از شدت ضعف کاری میکنم که اشکان چشمم خوش بشه، مثل چاهی که بالاخره آبش خوش شده. مستفرقتن دموعها، چرا این کار میکنم؟ برای اینکه ادهم تل و سائمتو من رئیها فتبرکو فتبرکه و تشبع الربیزتو من عشبها فتربزه و یأکل علیون من زادهی فیهجع قرت ازن اینهو از ابتدا بعد از سنی بعد از سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله و سائمت المرئیه. فرمود کاری میکنم که عشق از چشمم خواب خوش بشود. چرا؟ برای اینکه این حیوانات، اونا که صحرائیان صائمان، چه حمارها و چه گوسفندا و چه شترها، اینا برن تو مرتها و بچرند و سیر بشن، یکی در مبرکش، یکی در مربزش، گوسفند در مربزش، به شتر در مبرکش، یکی بروک کند، یکی بخوابد. علی هم مثل گوسفند و حمار معاذالله، اینم سیر بشه و یه گوشه بگیره بخوابه. چشم علی روشن که سری پیری به یک حمار اقتدا کرده. این حرف ها آدم رو آب میکنه والله، چه در ما هیچ اثر نمیکنه. فهمون چشمم روشن، حالا سری پیری مولای من شده مثلا حمار یا فلون شده. قررت ازن اینو، حالا این قررت یعنی چشمم روشن یا نفرین است، یعنی چشمم خنک باد که کنایه است و تحکم، یا چشمم سرد باد که نفرین است. اگر گفتن قررت عینه، یعنی چشمش خنک باشد، چون قار یعنی خنک. این که میگن قررت العیون برای این است که انسان شاداب عشق از چشمش میآید. اون عشقی که در حال شوق میآید عشق سرد است و سرد را میگن قار، و عشق در حال اندوه و مصیبت عشق گرم است. وقتی گفتن قررت عینو که قررت الاعیون و امثال ذلک، یعنی چشمت خنک باشد در حال نشاط عشق شوق بریزی، وگرنه قررت عین به معنای نور چشم نیست، یا به معنای خنکیست تحکمن به استهزاءن، یا معنای سردیست که بدنم سرد باشد، چشمم سرد باشد، من بمیرم که مولای من بشه گوسفند. خب این دیگر ذوقی نمیذارد برای آدم که آدم دست به این کارا بزند، اینقدر بخورد که به زحمت هنگام ادای اون آخرین وقت نماز صبح پاشه. فمود قررت ازن اینهو از اقتدا بعد از سنین المتتابله بالبهیمت الحامله. بهیمی حامله، حامل با های حوز یعنی رها، که هرچی میخواد بچرد. و سائمت المرئیه، اونگاه کسانی که راه های صحیح رفتن، فمود توبا برای اونهایی که وارسته زندگی کردند و این راه رو سعی کردن که خودشون رو نجات بدن و نر. مطلب دیگر این است که هسته امیر فوق این حرف هاست، فوق این است که ما او رو در حد خطبه، این خطبه را برای تربیت عثمان ابن حنیف و امثال او نوشت، وگرنه او حالا در این حد باشد که اهل ریاضت باشد، اهل عبادت باشد، اهل زهد باشد، اینا خیلی از مراحل نازلی مقامون حضرت است. و این راه هم راه رفتنی، نه تنها راه گفتنی. حالا بینید اونایی که رفتن کیانند. ما گرچه ائمه علیهم السلام به اون مقام نمیرسیم، به اونها اسوه ما هستن، خودشون فرمودن به مقام ما نمیرسیم، به حق با اونها، اما شاگردان اونها که به اون مقام رسیدن که میان میتوانیم مثل اونها بشیم. این روایتی رو که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی جلد دوم اصول کافی، در کتاب ایمان و کفر، کتاب ایمان و کفر، باب و حقیقت ایمان و یقین ذکر کرده است، از همین قبیل است که شاگردان اینها به این مقام رسیدن. روایتی نقل میکند که این در نوع جوامع روایی هم آمده است، در نثر و نظم‌های عرب و عجم هم ظهور کرد، و این است که اسحاق ابن عمار میگوید که من شنیدم امام صادق سلام الله علیه میفرماید که سمعت و ابا عبد الله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صلا بالناس الصبح. این سمعت و ابا عبد الله یقول یعنی شاید اینو چند بار حضرت میفرمود، نفهمود قال، فهمود یقول. میگوید چند بار حضرت میفرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز صبح را خون، و بین طلوعین معمولا حضرت بعد از نماز می نشستن تا به سوالات جواب بدن. فنظر الی شاب بنت المسجد و یخطب و یهدی برأسه مسفرا لونه بدلهف جسمه و غارت عیناه فی رأسه. نگاه کرد تو مسجد، دیدی جوانیست که حالت خواب دارد، حالت نعاس دارد، خستگی و کوفتگی در او هست و سرش به زیر می آید، رنگش زرد است، جسمش لاغر است، چشمانش در کاسه سر فرو رفته است. حضرت بو فرمود کیفه است بهده یا فلان، چگونه صبح کردی؟ قال اصبحت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موقنن، من به مقام یقین رسیدم. فعجب رسول الله صلی الله علیه وسلم من قوله، که عجب، او هم به مقام یقین رسید. فقال ان لکل یقین حقیقتا، فما حقیقت یقین، که برای هر یقینی یک حقیقتی است، علامتی. علامت یقین تو چی؟ حالت خواب دارد، حالت نعاس دارد، خستگی و کوفتگی در او هست و سرش به زیر می آید، رنگش زرد است، جسمش لاغر است، چشمانش در کاسه سر فرو رفته است. حضرت بو فرمود کیفه اصبحت یا فلان، چگونه صبح کردی؟ قال اصبحت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موقنن، من به مقام یقین رسیدم. فعجب رسول الله صلی الله علیه وسلم من قوله، که عجب، او هم به مقام یقین رسید. وقال ان لکل یقینن حقیقتن، فما حقیقت و یقینه، که برای هر یقینی یک حقیقتی است، علامتی است. علامت یقین تو چی؟ از کجا معلوم شد که مقام یقین رسیدی؟ فقال ان یقین یا رسول الله هو الذی احزننی و اسهر لیلی و اضمع هواجری فعذبت نفسی عن الدنیا و ما فیها. علامت یقین من این است که نمی گذارد من بخوابم، خواب را از من گرفته است، منو غمگین کرد، شبها بیخوابم و تمام جگرهای من تشنه است و سوخته است و دنیا، نفسم از دنیا و مافیا غیبت کرده است. حتی کعنی انظر الی عرش ربی، این کعنی است، این را در اصطلاح میگن مقام احسان. مقام احسان همان است که در روایت آمده است که ان تعبد الله کأنک تراه فعلم تکن تراهو فعنهو یراک. از مقام احسان بالاتر که مقام کعنه است، اون مقام انه است، نه کعنه. اونی که از تعمیر فرمود ما لو کشف القدام مزده تو یقینا، یا ما کنتو اعبد ربن لم اره، سخن از انهوست، نه سخن از کعنهو. حتی کعنی انظر الی عرش ربی و قد نصب للحساب و حشر الخلائق لذلک و انه فیه. گویا عرش رحمان را میبینن، گویا قیامت را میبینن. و کعنی انظرو الی اهل الجنته یتنعمون فی الجنه و یتعارفون و علی الارائک متکئون. و کعنی انظرو الی اهل النار و هم فیها معذبون و مسترخون. و کعن الان اسم او زفیر النار، بیستی که صدای جهنم را من میشنرم. زفیر اون برآوردن نفس است، نه فرو بردن نفس است، نه برآوردن. اون برآوردن رو میگن شهیق، اون فرو بردن رو میگن زفیر. چون شاهق اون کوه بلند است، نفس زفیر و شهیق وقتی انسان فرو میره برد این زفیر است، وقتی بر می آورد این شهیق است. یدورو فی مسامعی، الان مثل این که صدای فرو بردن جهنم رو من میشنوم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابی هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، این عبدی است که خدا دلش رو با ایمان روشن کرده است. ثم قال له الزم ما انت علی، همین حالی که داری باش، این همان است یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزموا انفسکم، الزموا انت علی. فقال الشاب ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک. تازه معلوم می شود که بالاتر از این مقامی هست به نام مقام شهادت شهدا. عرض کرد یا رسول الله من نمیخوام با این وضع بمیرم، میخواهم بر پای رکاب شما در جبهه جنگ شربت شهادت بنوشم. شما دعا کنید که شهادت نصیب من بشود. هنوز معلوم میشود راه این کعنیش بر این که به انه تبدیل بشود میخواد به شهادت برسد. شاید شهید از کعنه به انه میآید. ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک فدعا له رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی صلی الله علیه وسلم فاستشهد بعد تسعت نفر و کانه و العاشر. در بعضی از جنگ ها در ملازم رکاب حضرت رفته بود، 9 نفر شربت شهادت نوشیدن، او دهمی بود. خب پس معلوم می شود که این راه رفتنی است، افراد عادی هم رفتن و هیچ راهی بهتر از معرفت نفس نیست که ما ببینیم در چه حالتی. خب حالا ما بخوام ببینیم که خودمون رو فراموش کردیم یا نه. اگر هرچه بررسی میکنیم از ما سوال کردن در چه حالتی، به چه علاقه مندی، جواب درستی نتوانستیم بدیم، معلوم میشد معاذالله خودمون رو گم کردیم. اصلا باید مدت ها بگردیم خودمون رو پیدا کنیم، درون او رو بشکافیم، جستجو بکنیم تا جواب بدیم. اگر نه یه جواب نقدی داشتیم بی‌تعارف، کسی از ما سوال کرد یا خودمون از خودمون سوال کردیم الان در چه حالتی چی میطلبی، یه جواب نقدی داشتیم، معلوم شد خودمون رو گم نکردیم. و راه گم کردن نفس هم راه فراموشی یاد خداست که فرمود بلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نسیان در این گونه از موارد همون ترک عمدی است، نه نسیان مصطلح، چون نسیان مصطلح کتاباً و سنتاً عقوبتش برداشته شد. اما سنتاً عقوبتش برداشت شد همون حدیث معروف است که رفع عن امتی تس الخطا و النسیان، که اگر کسی سهواً و نسیاناً کار را انجام بدهد حکم تکلیفی برداشته شد، ممکن حکم وضعی بماند. اما کتاباً برداشته شد برای اینکه در آیات پایانی سوره مبارکه بقره دارد که ولا لا تاخذنا به ما نسینا و اخدانا. خب اگر این دعا را خدا به ما آموخت، با این دعا را کردیم، او یقینا اجابت میکند. و این دعای پایانی هم گفته شد مشافهتن نصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم شده است، بدون واسطه حضرتش از خدا دریافت کرد. اگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر کسانی هستند که میگوین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اگر میگوین لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا و ما این امت مرحومه هم گفتن، خدا یقینا اجابت میکنه. پس میشود از کتاب و از سنت شاهد آورد که اگر کسی نسیانن گناه کرد مورد مؤاخذه نیست. و منظور از این نسیان آیه محل بحث اون نسیان نیست که در رفع حدیث رفع آمده است یا در پایان سوره بقره آمده است، این اون نیست، این ترک عمدی است. اگر کسی عمدن خدا را فراموش کرد، خدا هم کاری میکند که او خودش را فراموش بکند. کجا خودش را فراموش میکند؟ مواردی دارد. کسی که اندل اسیان خدا را فراموش کرد، خدا هم اندل استغفار او را انسا میکند. حالا حالتی بود است که نتوانست خودش را کنترل کند، معصیت کرد، بالاخره یک روزی فرا میرسد که او باید استغفار کند یا نه؟ نه نمیرسد، چون این در استغفار خدا او را انسا کرد، یعنی او را از یادش برده است، از یادش نیستی همچه معصیتی کرده. اگر کسی در یه حالتی قرار گرفت و دفعتن به ذهنش آمست 20 سال قبل یا 30 سال قبل فلون گناه را کرده است، فورا باید سجده شکر به جا بیاورد. این در روایات ما آمده است که اگر خدا به یک بنده‌ای بخواهد لطف کند، گناهان گذشته را در خاطر او اخطار میکند تا او استغفار کند. اگر کسی فوراً به یادش آمده است که در 30 سال قبل 20 سال قبل فلو معصیت را کرد و هیچ تکون نخورد، این نعمت را کفران کرده، اصلا خدا به یادش آورد که او استغفار کند، خب بعداً به یادش نمیآید. و اگر کسی یادش نباشد گناه کرده است، چگونه استغفار میکنه؟ پس من نسی الله اندل انسان اندل اسیان ینسیه الله سبحانه و تعالی اندل استغفار، بعد خودش فراموش میکنه، بعد خودش فراموش کرد استغفار هم نمیکنه، توبه هم نمیکنه. این درباره معصیت. درباره ضعف و درباره قوت هم به شرح زنم. اگر کسی یک مشکلی برای او پیش آمد، این هنگام این مشکل نداند که خدا در دور امتحان میکنه، خدا را فراموش بکنه، هنگام رفع اون مشکل خدا او را انسا میکند، لذا این شخص به همه پناه میبرد الا الله، در حالی که باید از همه قطع امید بکند الا الله. چندین بار شرک می‌ورزد و از هیچ کسی اثر نمی‌بیند. چرا؟ چون هنگام آزمون خدا را فراموش کرد. این نمی‌داند به اینکه این دل نبلوبن نکن به شیء من الخوف و الجوع است. چون این در ضعف با ضعف بد برخورد کرد و نمی‌داند که این عطای الهی است، خدا می‌خواهد او را بیازماید، هنگام رفع اون مشکل و ضعف به همه پناه میبرد الا الله. چرا؟ چون انساه و نفسه، این مال ضعف. در هنگام قدرت و نعمت به ثروت و امثال ذالک، اگر یه قدرت مادی یا معنوی به نام علم و امثال ذالک، گرچه علمی که در این راه های حق صرف نشود نعمت مادی است نه نعمت معنوی، اگر یک نعمتی خدا به او داد، این اند وصول نعمه شکر نکرد، نفهمید به اینکه نعمت را خدا به او داد، این ما بکن من نعمتین همین الله را فراموش کرده است. گفت من خودم زحمت کشیدم 30-40 سال درس خوندم و عالم شدم، خود را دید نه انعام الهی را. هنگام صرف اون نعمت در مواردش خدا او را انسا می کند، توفیق این که اون نعمت را به جا مصرف بکند ندارد. پس بلا تکونو کلذین نسوا الله عند المعصیه عند الضعف عند القدره کیف انساهم انفسهم عند الاستغفار، اند رفع ضعف و اند صرف نعمه و امثال ذالک. اگر کسی در هنگام حادثه خدا را فراموش کرد، در هنگام صرف اون حادثه یا رفع اون حادثه خدا هم رو انسا میکند. لذا کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن هست، اما اعوذ بالله نیست، یا یعوذون برجال من الانس هست اما اعوذ بالله نیست. این که میبینید انسان برای رفع خطر به همه مراجعه میکند الا الله، برای اینکه خودش رو فراموش کرده است. پس فرمود ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. حفظ نفس و معرفت نفس یه راه آسانی دارد و یک راه دقیقی. راه آسانش تو اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، که اونم در کلمات قصار نهج هست، که عرفت الله به فسق العزائم و حل العقوده و نقض الهمم، این تو نهج هست، اما این راهای ابتدایی است. این با علم حصولی هم حل است. این عرفت الله به فسق العزائم شماره 250 کلمات قصار هست. عرفت الله به فسق العزائم و حل العقوده و نقض الهمم، این که انسان میبیند یه سلسله خاطراتی در قلبش هست، بعد ناخودآگاه پشیمان میشود، اصلا نمیفهمد کی این عقد را و این گره را باز کرد، چطور شد انسان قبلا مصمم بود بعد نادم میشود به امثال زاره. این یا راههای عادی است، یعنی راههای استدلالی است، یا راههای علم حصولی است. اما اون که فرمود لا یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یه راه علم حضوری است. در اون راه اگر کسی خود را ببیند محال خدا را نشناسد. چطور است که اگر کسی خود را ببیند محال خدا را نشناسد؟ برای اینکه ذات او فقط به فقط به دست الله بسته است، نه به خود متکی است نه به غیر خدا. این دو امر را می‌بیند. این مسئله یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله دو مطلب رو به ما میگوید. میفهمد شما فقیرید، یک، فقیر الی الله، دو، این فقر هم برای انسان نظیر عرض مفارق که نیست، نظیر عرض لازم که نیست، نظیر جنس و فصل هم حتی نیست. اگر گفتیم الانسان و فقیرون به منزله الاربعه و زوجون که نیست، که لازمه ذات باشد، اگر لازمه ذات باشد که در مرتبه ذات نیست. این چه نیست که فقر برای ذات انسان مثل زوجیت اربعه باشد، چون زوجیت اربعه گرچه لازمه اربعه است اما در مرحله ذات اربعه که نیست، وگرنه میشد مقدم نه لازم. و چون لازم ذات است پس پاش به حریم ذات نمی رسد، جدای از ذات است. فقر برای ذات انسان در یا ایها الناس انتم الفقراء این طور نیست که نظیر زوجیت اربعه باشد، که درون ذات انسان فقیر نباشد، ولی فقر لازمه ذات انسان باشد، این طور که نیست. حتی مثل جنس و فصل هم برای هستی او نیست، چون جنس و فصل بهره در جوار هستی اوین، به وسیله هستی او موجودن. هستی او هستی فقر است. اونگاه اگر کسی به خود سری بزند این یا ایها الناس انتم الفقراء را میبیند، و چون همون خدایی که غنی است همینجا نگهدار ماست، برای اینکه فهمون انا اقربو الیه من حبل الورید هست، انا اقربو الیه من کن ولیکن لا تبصرون هست، و علمو ان الله یهود بین المرء و قلبهی هست. همینجا فیض حق نگهبان انسان است، نه اینکه خدا از فیض جدا باشد. اگر جدا باشد این ربط محض به کی تکیه میکنند؟ لذا فهمون شما همونجا خدا رو میبینید. یعنی مستحیل است کسی خود را ببیند و فیض حق را نبیند. یا ایها الناس انتم الفقراء، و این فقر ذاتی شماست. این یک، فقیر به غیر الله نیستید، به اللهید. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در این صحیفه که طلب المحتاج الی المحتاج من صفاحت رأیهی و زلالتهی، چقدر این بیان نورانی است. فهمود محتاج از غیر از محتاج چیز بخواهد یا آدم صفی است. این تو صحیفه سجادی است. حالا اگر دلیل صحیفه در خدمت شما، در خدمت دلیل صحیفه باشید، این کتاب خوب مشخص میکنه در کدوم دعاست. فهمود انسان برای اینکه بفهمد صفی است یا عاقل است ببیند به کی تکیه میکنه. فمود طلب المحتاج الی المحتاج من صفاحت رأیهی و زلالتهی، با یه تفاوت کوتاهی در این لفظ، مضمون همین است. یعنی صفاحت و زلالت هر دو را دارد. خب پس اگر انسان ذاتاً فقیر است و فقر برای او نظیر زوجیت اربعه نیست و دقیق تر از این نظیر حیواناتق برای انسان نیست که بشه ماهیت او بلکه خود او، و این هم فقرش الالله است لا اله غیر الله، محال کسی سری به خودش بزند و الله را نشناسد. لذا فهمود یا ایها الذین آمنوا علیکم، یعنی محکم بشستید به جانتون، از اینجا جدا نشید، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این هست که اصلا نسیان بردار نیست، یعنی فراموش نکنید، من که شما رو به شما نشون دادم، خودم را هم به وسیله شما به شما نشون دادم، خودتون رو فراموش نکنید. اگر فراموش کردید ما انسان میکنیم، پرده ای می آید بین شما و خود شما، چون وعلم ان الله یهود بین المرء و قلبه، یه قشری می آید که شما خودتون رو نمیبینید، دیگری رو میبینید، برای دیگری تلاش میکنید، این همون اهمیت و انفسوم است. اون دیگری به جای خود شما می نشیند و به خدمت اون دیگری می روید. خب پس اگر یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم شد، مستحیل است که انسان خودش رو متذکر باشد و خدا را نشناسد. حالا اون آیاتی که دیروز در خلال بحث به عرضید روشن‌تر می شود، در ذیل آیه سوره یاسین دارد که حالا چون خودش را فراموش کرده اشکال میکنه، معلوم می شود اگر خودش را فراموش نمی کرد اشکال نمی کرد، این استدلال است. و ضرب لنا مثلا و نسیه خلقه، نسیه خلقه یعنی چون خودش را فراموش کرده حالا میگد معاد چیه، معلوم شد اگر کسی خودش را فراموش نکند محال معاد انکار کند، معاد همون رجوع الی المبدأ است. و محال است که این از اخذ، این از تاریخ ندارد، هر روز هست، این از اخذه هر روز هست، یعنی الان اگه سری به اون از بزنیم باز میبینیم که بلا گفتیم، چون اون زمان موتن، موتن تاریخی نیست که مثلا بگیم در فلون سال شمسی یا فلون سال قمری خدا از ما اقرار گرفته، چنین که نیست. اگر زمان بردار نیست پس الیوم هم ما در خدمت اون به از اخذه هستیم. پس یه حالتی هست که الانم ما با او میتونیم رابطه داشته باشیم، الانم میتوانیم با از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم، الانم بگیم بلا. اگر اون از اخذ زمانی نیست، مکانی نیست، تو زمین نبود، تو زمان نبود، موتن خاص ندارد، تاریخ ندارد، الانم هست. اگر نظیر طوفان نوح بود، تاریخ بردار بود، قرونی بر او گذشت، یا اگر نظیر ظهور حضرت سلام الله علیه هست اعثاری مونده است، اما اصلا در قلمرو به زمان نیست. وقتی در قلمرو به زمان نبود همکنون هم زنده است. اگر کسی زمانی نیندیشد همکنون هم میتواند بگوید بلا. ممکن نیست کسی خود را ببیند و خدا را نبیند. اومد اون روایت فراوانی که در قرر رو درر آمودی از حضرت امیر سلام الله نقل شده است که من عرف نفسه فقط عرف ربکی، اون روایات بسیار روایات فراوانی است که برخی از اون روایات رو سیدنا استاد رضوان الله علیه در همین ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم ذکر کرده است. حالا هم این روایات مرازی فرمایید، هم جلد هفتم قرر و درر، خود این جلد هفتم گرچه فهرست هست ولی یک کتابی است، هم در سفر هم در حضر میتواند کمک انسان باشد. گرچه فهرست اون شش جلد قبلی است اما خودش یک کتابی است. بسیار از این روایات نفس در باب نفس آمده است، در باب معرفت آمده است، در این دو باب عرفه و باب نفس این روایات هست که من عرف نفسه فقط عرف ربه، حالا این دام رازه فرمید. الحمدلله رب العالمین.